صفحه 375. کادروس طوری از دریافت الماس مسرور بود که نمی دانست به چه زبان از کشیش تشکر کند، و کشیش خود کلون در را باز کرد و در را گشود و خارج گردید و سوار بر اسب با اشاره سر و دست از کادروس وداع نمود و از همان راه که آمده بود رفت. پس از رفتن وی کادروس رو برگردانید و دید که کارکونت زوجه‌اش عقب او ایستاده، ولی رنگش بیش از مواقع عادی سفید شده، و به کادروس گفت: آیا آنچه من شنیدم راست است؟ و آیا این کشیش این الماس را به ما داد؟ کادروس گفت: بله راست است، و ما از بدبختی نجات پیدا کردیم و می توانیم با قیمت این الماس وضع زندگی خود را اصلاح کنیم. زن گفت: اگر این الماس بدل یعنی فقط یک قطعه شیشه باشد چطور؟ رنگ از صورت کادروس پرید و نفس در سینه‌اش پیچید و با صدایی که با زحمت از حلق خارج می‌شد گفت: من یقین دارم که این الماس بدل نیست. برای چه این مرد روحانی یک الماس بدل به ما می‌دهد؟ زن گفت: معلوم است که او از این جهت به تو یک الماس بدل داده که در ازای وقوف بر اسرار تو چیزی نپرداخته باشد و به رایگان از رازهای تو مطلع شود. کادروس وقتی این حرف را از زن شنید چند لحظه مبهوت گردید و بعد کلاه خود را به دست آورد و روی دستمالی که بر سر انداخته بود که از آسیب آفتاب مصون باشد نهاد و گفت: من اکنون این موضوع را روشن می کنم. زن پرسید: چگونه این موضوع را روشن می کنی؟ کادروس گفت: در این هفته بازار مکاره بوکر مفتوح است و در این بازار عده‌ای از جواهر فروشان پاریس هستند و معامله می کنند و من می روم و این الماس را به آنها نشان می دهم که بدانم آیا الماس اصیل هست یا نه، و تو مهمانخانه را نگاه دار و من تا 2 ساعت دیگر مراجعت خواهم کرد. آن وقت کادروس با شتاب از مهمانخانه خارج گردید و از راهی غیر از راهی که کشیش رفته بود عازم بازار مکاره شد. بعد از رفتن او زن آهی کشید و به خود گفت: 50,000 فرانک پولی قابل توجه است، ولی یک ثروت قابل ملاحظه نیست. صفحه 377، فصل 28، دفاتر زندانها. فردای روزی که واقعی مذکور در فصل قبل در مهمانخانه کادروس اتفاق افتاد، مردی به سن 30 یا 32 سال ملبس به لباس انگلیسی ها، یعنی ژاکت آبی رنگ و یک شلوار و جلیقه سفید، با ژست های انگلیسی نزد شهردار مارسی رفت و به زبان فرانسوی فصیح، ولی در حالی که معلوم بود که بریتانیایی می باشد، گفت: آقا، من عامل تجارتخانه تامسون و فرنج، یعنی تجارتخانه تامسون و فرانسه هستم که مرکز آن در شهر روم می باشد، و 10 سال است که ما با تجارتخانه آقای مورل و پسر واقع در مارسی رابطه داریم و معامله می کنیم و نزدیک 100,000 فرانک حساب ما نزد این تجارتخانه هست. ولی چون در روم راجع به تجارتخانه آقای مورل و پسر شایعاتی وجود داشت، من به مارسی آمدم و خدمت شما رسیدم که راجع به این تجارتخانه کسب اطلاع کنم و بدانم آیا همانطور که شیوع دارد این تجارتخانه در معرض خطر ورشکستگی هست یا نه. شهردار گفت: آقا، به طوری که من اطلاع دارم 4-5 سال است که تجارتخانه آقای مورل گرفتار بدبختی شده و 4-5 کشتی این مرد غرق گردیده و آقای مورل 3-4 مرتبه متوقف شده است. با اینکه من نزدیک 10,000 فرانک از این تجارتخانه طلبکار هستم، نمیتوانم که راجع به آقای مورل، یعنی راجع به وضع بازرگانی و مالی او، اطلاع صحیح به شما بدهم، برای اینکه این موضوع خارج از صلاحیت من است. ولی اگر شما از من که شهردار اینجا هستم راجع به خصوصیات روحی و اخلاقی این مرد سوال کنید، میگویم که مردی است شریف و درستکار و با تقوا و امانت و درستکاری را به درجه وسواس رسانیده و با اینکه چند مرتبه متوقف شده به تمام تعهدات خود عمل کرده و هر برات و سفته را که به او عرضه نمودند پرداخته است. توضیح حاشیه: متوقف شدن یک تاجر غیر از ورشکسته شدن اوست، و مثلا در قدیم که در فصل تابستان جاده ها از برف مسدود می شد، پول یک تاجر در راه میماند و به او نمیرسید و لذا نمیتوانست سفته ها و بروات را در موعد معین بپردازد. اما همین که راه باز میشد و پول او میرسید، سفته ها و بروات را میپرداخت و لذا تاجر مزبور ورشکسته نبود، بلکه یک متوقف محسوب میگردید. ادامه متن. اطلاعی که من راجع به آقای مورل دارم همین است که به شما گفتم، و اگر شما خواهان اطلاع بیشتر هستید، خوب است که به آقای بووی، بازرس زندانها ساکن شماره 15 خیابان نوآی در این شهر مراجعه نمایید، زیرا آقای بووی 200,000 فرانک پس اندازه خود را در تجارتخانه آقای مورل به کار انداخته و لذا 20 برابر بیش از من نسبت به وضع تجارتخانه مزبور زی علاقه است و به طور قطع به همین نسبت بیش از من راجع به تجارتخانه آقای مورل اطلاع دارد. مرد انگلیسی تبسمی کرد تا بفهماند که به منظور شهردار پی برده است و این رازداری وی را مورد تحسین قرار می دهد و بعد سر فرود آورد و از در خارج شد و با قدم‌های محکم و ژست‌های مخصوص یک جنتلمن انگلیسی راه محل کار آقای بووی را پیش گرفت. بعد از اینکه مرد انگلیسی وارد اتاق دفتر آقای بووی شد و او را دید، با اینکه انگلیسی‌ها مردمی خونسرد هستند، آن مرد نتوانست از حیرت خودداری کند و معلوم بود که مرد انگلیسی در گذشته آقای بووی را دیده و این اولین مرتبه نیست که وی را مشاهده می‌کند. ولی مشاهده مرد انگلیسی در آقای بووی هیچ عکس العمل حاکی از این که در گذشته او را دیده است به وجود نیاورد. خواستان که آقای بووی طوری در آن موقع مهموم و متفکر بود که تمام نیروی فکری و معنوی او صرف اشتغالات زمان حال می شد و مجالی باقی نمی ماند که قدری از افکار او را متوجه گذشته کند و بداند که آیا در قدیم آن مرد انگلیسی را دیده است یا نه. مرد انگلیسی با خونسردی و متانت همنژادان خود سؤالی را که از شهردار مارسی کرده بود تکرار نمود و آقای بووی یک مرتبه مثل کسی که بغض او ترکیده باشد گفت: آه آقا، سؤال شما داغ مرا تازه کرد و متاسفانه بیم تجارتخانه شما مورد دارد و من هم مثل شما بلکه بدتر از شما هستم، زیرا 200,000 فرانک پس انداز خود را که جهیز دخترم بود در تجارتخانه آقای مورل به کار انداختم و امیدوار بودم که هنگام ازدواج دخترم این پول را به ضمیمه سود آن از آقای مورل بگیرم. من 2 ماه قبل به آقای مورل گفتم که 100,000 فرانک از این مبلغ را باید در نیمه این ماه بدهد و 100,000 فرانک دیگر را در نیمه ماه آینده، و با اینکه بیش از 2 هفته به تاریخ ازدواج دختر من باقی نمانده، همین نیم ساعت قبل آقای مورل اینجا آمد و به من گفت اگر کشتی من به نام فرعون تا روز 15 این ماه وارد این بندر نشود، من نخواهم توانست که این مبلغ را بپردازم. مرد انگلیسی وقتی این حرف را شنید گفت: آقا، من تصور می‌کنم که این حرف نشان می‌دهد که آقای مورل متوقف شده است. بووی با ناامیدی بانگ برآورد: آقا، این حرف نشانه ورشکستگی است و آقای مورل خود را ورشکسته کرد و با محو او من نیز حیثیت خود را از دست می‌دهم. مرد انگلیسی بدون اینکه از هیجان و ترس آن مرد متأثر شود، با خونسردی هم‌نژادان خود پرسید: آیا شما برای طلب خود از تجارتخانه مورل بیم دارید؟ بووی حیرت زده آن مرد را نگریست و گفت: آقا، من فقط ترس ندارم، بلکه مطمئن هستم که 200,000 فرانک من از بین رفته است. مرد انگلیسی گفت: آقا، من حاضرم که طلب شما را از تجارتخانه آقای مورل خریداری کنم. بووی به تصور اینکه عوضی شنیده پرسید: آقا چه گفتید؟ مرد بریتانیایی گفت: آقا، من حاضرم از طرف تجارتخانه مطبوعه خود حسابی را که شما به تجارتخانه مورل و پسر دارید از شما ابتیاع کنم. بووی باز با شگفت پرسید: آیا شما این حساب را از من خریداری می کنید؟ مرد بریتانیایی گفت: بله آقا. بووی گفت: ولابد مبلغی مهم از این حساب را کسر خواهید کرد و بقیه را به من خواهید پرداخت. مرد انگلیسی با تبسم ولی با قیافه حق به جانب و رنجیده گفت: آقا، تجارتخانه تامسون و فرنچ مؤسسه ای نیست که از این گونه معاملات بکند و ما حاضریم که حساب شما را که 200,000 فرانک می باشد به همین مبلغ یعنی 200,000 فرانک خریداری نماییم. بووی پرسید این مبلغ را چگونه به من خواهید پرداخت؟ مرد انگلیسی گفت این مبلغ را نقدن به شما می پردازیم. و بیدرنگ کیف بغل خود را بیرون آورد و گشود و مقداری اسکناس های درشت که تقریبا 2 برابر مبلغ مورد معامله بود از آن بیرون آورد و 200,000 فرانک آن را شمرد و مقابل آقای بووی گذاشت. طوری آقای بووی بازرس زندان ها از این پیشنهاد و مشاهده 200,000 فرانک پول نقد خوشبخت شد که برق شادی از چشم های او جست. من هازا با یک شجاعت قابل تحسین و برای اینکه به خود نشان بدهد که مردی شریف است یا راه هر گونه ایراد را در آینده ببندد گفت آقا من به شما اطلاع می دهم که در این معامله ضرر خواهید کرد و شاید نتوانید نصف یا ثلث یا خمس یا سدس این مبلغ را از تجارتخانه مورل دریافت کنید. مرد انگلیسی در جواب گفت این موضوع دیگر مربوط به من نیست، بلکه مربوط به مؤسسه تامسون و فرنچ که من عامل آن هستم می باشد و این مؤسسه تصمیم گرفته که این 200,000 فرانک حساب آقای مورل را خریداری نماید و من نمی دانم که منظورش چیست و شاید مؤسسه آقای مورل رقیب اوست و قصد دارد که زودتر تجارتخانه رقیب را برشکسته کند و از بین ببرد، زیرا می داند که مورل امروز قادر به پرداخت 200,000 فرانک نیست و اگر سند تجارتخانه مورل را دائر به لزوم پرداخت این مبلغ به آقای مورل ارائه بدهد و وی نتواند بپردازد برشکسته محسوب خواهد شد. ولی آقا بدانید که بر این معامله یک حق دلالی هم تعلق می‌گیرد و من حق دلالی خود را می‌خواهم. بازرس زندان‌ها با شعف گفت آقا من با کمال مسرت حق دلالی شما را تقدیم می‌کنم و یقین دارم که شما مستوجب دریافت این حق هستید و در اینجا حق دلالی 101.5 است، ولی من حاضرم که به شما 102 و 103 و 104 و حتی 105 بپردازم و بسته به بین شماست که هر قدر مایل هستید حق دلالی خود را معین نمایید. مرد انگلیسی خندید و گفت آقای بووی ما انگلیسی ها در معاملات شاید با سایر ملل قدری فرق داشته باشیم و همانطور که تجارتخانه مطبوع من با شما یک معامله غیر عادی کرد، من هم میل دارم که حق دلالی خود را با نحوهی غیر عادی دریافت نمایم و من از شما پول نمی خواهم بلکه خواهان چیز دیگر هستم. بووی پرسید آقا چه می خواهید؟ مرد انگلیسی گفت به طوری که من شنیدم شما بازرس زندان ها هستید. بووی گفت بله آقا، و از 14 سال به این طرف من در زندان ها مشغول بازرسی می باشم. مرد انگلیسی گفت ولابد هر یک از این زندان ها دارای دفاتری برای ثبت ورود و خروج محبوسین هستند. بازرس گفت بله آقا. مرد بریتانیایی پرسید آیا راجع به محبوسین در این دفاتر توضیحاتی داده می شود؟ بازرس زندان ها گفت آقا توضیحاتی که در این دفاتر راجع به محبوسین داده می شود مختصر است، ولی هر محبوس دارای پرونده است که اطلاعات مشروع مربوط به او در آن پرونده جمع‌آوری و ضبط می گردد. مرد انگلیسی گفت آقا من در شهر روم، یعنی همون جا که مرکز تجارت خانه ماست، یک معلم داشتم که مردی بود کشیش و آن مرد یک مرتبه ناپدید شد و بعد من شنیدم که او را در زندان ایف واقع در جنوب فرانسه حبس کردند و در این اواخر شایعه مرگ او به گوشم رسید. و آیا ممکن است که راجع به مرگ او اطلاعاتی به من بدهید؟ زیرا این کشیش بیچاره چون حق تعلم به من دارد، من علاقمند هستم که از وضع مرگ او مطلع بشوم. بازرس پرسید آقا اسم او چه بود؟ مرد انگلیسی گفت ما وی را به اسم آبفاریا می‌خواندیم. بووی با صدای بلند گفت آه من خوب او را می‌شناختم و او مردی دیوانه بود. مرد انگلیسی آهسته و با متانت اظهار کرد بله آقا، و شهرت داشت که وی دیوانه بود. مرد انگلیسی پرسید آیا ممکن است بپرسم چه دیوانگی داشت؟ بازرس گفت او ادعا می کرد که در نقطه‌ای واقع در خارج از زندان ایف دارای یک گنج بزرگ است و وعده می داد که هرگاه او را آزاد کنند از آن گنج مبلغی مهم به دولت خواهد پرداخت. مرد انگلیسی با تأثر گفت ای بیچاره کشیش، و او آرزوی آزادی را به گور برد. بازرس گفت بله آقا، و این کشیش دیوانه و بیازار 5-6 ماه قبل و به تحقیق در ماه فوریه گذشته زندگی را بدرود گفت. مرد بریتانیایی با ابراز حیرت و تحسین گفت آفرین بر حافظه شما که می توانید این طور وقایع مربوط به هر محبوس را در خاطر داشته باشید. بازرس گفت آقا، تاریخ مرگ آبفاریا از این جهت در خاطر من باقی مانده که مرگ او با یک واقعی عجیب قرین بوده است. مرد انگلیسی با کنجکاوی زیاد پرسید آقا، آیا ممکن است به من بگویید که آن واقعی عجیب چه بود؟ اگر مردی دیگر به جای بازرس زندانها این حرف را می شنید، از کنجکاوی آن مرد که با خصوصیات روحی انگلیسی ها متباین بود حیرت می کرد. ولی بازرس زندانها ملت انگلستان را نمی شناخت، یا از به دست آوردن 200,000 فرانک پول خود که یقین داشت از بین رفته چنان مسرور بود که متوجه کنجکاوی مرد انگلیسی نشد و گفت آقا، خلاصه واقعی مزبور این است که در فاصله 45 یا 50 قدمی زندان آبفاریا سیاهچال یک محبوس جوان قرار داشت که از عناصر خطرناک و از طرفداران جدی قاصب تاج و تخت به شمار می آمد و در سال 1815 میلادی خیلی برای بازگردانیدن وی به فرانسه جدیت کرد. مرد انگلیسی با علاقه و کنجکاوی بیشتر گفت آیا راست میگویید؟ بازرس زندان ها گفت بله آقا، و خود من در سنوات 1816 و 1817 میلادی به مناسبت لزوم سرزدن به زندان ها به اتفاق یک دسته سرباز وارد زندان آن مرد جوان شدم و مشاهده او خیلی در من تأثیر کرد و هرگز قیافه او را فراموش نمی نمایم. مرد انگلیسی تبسم نمود و بعد گفت خب آقای بووی، شما می گفتید که زندان آن دو نفر در جوار هم بود. بووی گفت نگفتم که خیلی مجاور هم بود، ولی نزدیک 40 یا 50 قدم با هم فاصله داشتند. ولی ادموند دانتس؟ مرد انگلیسی پرسید آقا، ادموند دانتس کیست؟ بازرس گفت این نام همان جوان خطرناک بود که گفتم از طرفداران جدی بناپارت به شمار می آمد و آن جوان توانست به وسیله ابزارهایی که به دست آورده یا خود ساخته بود یک نقب بین زندان خود و زندان آبفاریا حفر نماید. مرد انگلیسی گفت آه، از این قرار این نقب را برای این حفر کردند که از زندان بگریزند؟ بازرس گفت بله آقا، ولی یک واقعه پیش آمد که مانع از فرار آنها شد و آن اینکه آبفاریا بر اثر حمله بیماری وجع زندگی را بدرود گفت. مرد انگلیسی گفت معلوم است که بعد از این واقعه نقشه فرار آنها باطل می شود. بازرس گفت نقشه فرار آبفاریا چون مرده بود باطل شد، اما محبوس دیگر یعنی دانتس حتی از مرگ زندانی مزبور هم استفاده نمود. مرد انگلیسی پرسید چطور؟ بازرس گفت دانتس لابد فکر میکرد که در قلعه ایف اموات را مثل جاهای دیگر در قبرستان دفن میکنند و با خود گفت باید کاری بکنم که مرا از زندان خارج نمایند و دفن کنند و بعد از اینکه مدفون شدم از قبر خواهم گریخت، و بر اثر این فکر لاشه آبفاریا را به اتاق خود منتقل کرد و خود به جای آبفاریا در کیسه‌ای که جسد آبه را در آن نهاده بودند جا گرفت. مرد انگلیسی گفت معلوم می شود که این دانتس خیلی تهور داشته، چون این گونه فرار کردن یعنی از قبر گریختن امری است که محتاج جرأت و همت بسیار می باشد. بازرس گفت آقا راست می گویید، و آن مرد خیلی متهور و خطرناک بود، ولی خوشبختانه با عمل خیش دولت را از مخاطرات خود آسوده کرد. مرد انگلیسی پرسید چطور؟ بازرس که از کمهوشی آن مرد انگلیسی حیرت کرده بود گفت آقا مگر شما نمی دانید که یک جزیره کوچک مثل جزیره ایف که فقط یک قلعه است قبرستان ندارد؟ مرد انگلیسی گفت نه آقا، من این موضوع را نمی دانم. بازرس گفت در قلعه ایف قبرستان نیست و وقتی یک نفر فوت می کند او را در کیسه ای جا می دهند و یک گلوله به وزن 36 لیور تقریبا 18 کیلوگرم به پای او می بندند و او را به دریا می اندازند و با دانتس هم چنین کردند و یک گلوله به پای وی بستند و او را از بالای سنگستان جزیره به دریا پرتاب نمودند. مرد انگلیسی با حیرت زیاد گفت: آه آه. بازرس گفت: آقا، من دلم می‌خواست که در آن لحظه برایم امکان می‌داشت که قیافه دانتس را درون کیسه ببینم و مشاهده کنم که وقتی وی فهمید که از یک بلندی او را پرت کردند، در آن کیسه چه حالی پیدا نمود. مرد انگلیسی گفت: به راستی که دانتس در آن موقع یک قیافه تماشایی داشته است. بازرس که به مناسبت به دست آوردن 200,000 فرانک پول خود بسیار خوشحال بود، اظهار کرد: با این که من نمیتوانم قیافه دانتس را درون کیسه ببینم، میتوانم حال او را در آن موقع مجسم کنم و بفهمم که بسیار متحیر بوده است. و بعد از این حرف بازرس زندان ها قاه قاه خندید و مرد انگلیسی هم از خنده وی تبعیت کرد، ولی مثل انگلیسی ها، یعنی با دهان بسته نه دهان باز، خنده نمود. مرد انگلیسی که نیروی خونسردی خود را احراز کرد گفت: از این قرار محبوس فراری زندگی را بدرود گفته است. بازرس جواب داد: بله آقا. و دانتس به طور قطع زندگی را وداع گفت. مرد انگلیسی گفت: از این قرار این واقعه به نفع دولت بوده، برای اینکه دولت فرانسه در آن واحد هم از محبوس دیوانه نجات پیدا کرد و هم از محبوس خطرناک. بازرس گفت: همینطور است که میگویید و دولت از هر دو آسوده شد. مرد انگلیسی گفت: آیا بر اثر این واقعه صورت مجلس تهیه نشد؟ بازرس جواب داد: مگر ممکن است که واقعی این چنین اتفاق بیفتد و صورت مجلس تهیه نشود و ما مجبور بودیم که صورت مجلس مرگ دانتس را تدوین نماییم؟ و اگر اقربای محبوس فراری به مناسبت میراث یا علل دیگر احتیاج به گواهینامه مرگ او داشته باشند، ما بیدرنگ این گواهینامه را در دسترس آنها خواهیم گذاشت. مرد انگلیسی گفت: بسیار خوب، و اینک آیا موافق هستید که قدری راجع به دفتر محبوسین صحبت کنیم؟ بازرس گفت: آه، من این موضوع را فراموش کرده بودم و از شما به مناسبت این صحبت خارج از موضوع معذرت می‌خواهم. مرد انگلیسی گفت: من از صحبت خارج از موضوع شما استفاده کردم، زیرا یک واقعی جالب توجه بود. بازرس گفت: بله آقا، واقعی فرار این محبوس به این شکل تصور می‌کنم که منحصر به فرد باشد. و اما در خصوص آبفاریا که شما اطلاعاتی راجع به او می‌خواهید، خواهشمندم به اتاق مجاور بیایید و من در آنجا تمام اطلاعات مربوط به این کشیش ملایم و خوش صحبت را در دسترس شما خواهم گذاشت. اتاق مجاور اتاق بایگانی بازرسی بود و در آن اتاق هر دفتر جایی مخصوص داشت و هر پرونده را در اشکافی معین نگهداری می‌کردند و بازرس بدون اشکال دفتر و پرونده بزرگ مربوط به قلعه ایف را پیدا کرد و روی میز مقابل مرد انگلیسی نهاد و از او خواهش نمود که روی صندلی راحتی که جلوی میز بود بنشیند و با فراغت آن دفتر و پرونده را مورد مطالعه قرار بدهد و خود آقای بووی در گوشه نشست و به خواندن روزنامه مشغول شد تا اینکه مرد انگلیسی بدون اینکه معذب شود اوراقی را که مورد تمایل وی می باشد مطالعه نماید. مرد انگلیسی بدون نظری به اوراق مربوط به آبفاریا انداخت و بعد از آن گذشت و به قسمتی که مربوط به ادموند دانتس بود رسید. معلوم بود که مرد انگلیسی توجهی مخصوص نسبت به آن قسمت دارد، چون هر ورق را با دقت مطالعه می کرد. در آن قسمت تمام اطلاعات مربوط به دانتس وجود داشت و اوراق اصلی عبارت بود از نامه‌ای که به دادستان نوشته در آن دانتس را بروز داده بودند و نامه‌ای که از طرف مورل خطاب به دادیار پادشاهی برای رهایی دانتس تحریر کردند و اوراق استنتاق دانتس از طرف ویلفور که در آن تاریخ دادیار پادشاهی بود و دانتس ضمن خواندن استنتاق مزبور متوجه شد که اسم نوارتیه پدر ویلفور در استنتاق حذف شده و مثل این که دانتس آن نام را بر زبان نیاورده و به طریق اولا اسمی از کاغذی که دانتس میباید در پاریس به نوارتیه بدهد نبرده بودند. اوراق دیگر که در آن پرونده دیده می شد عبارت بود از ماحصل اقداماتی که مورل بعد از بازگشت ناپلئون از جزیره آلب برای نجات دانتس کرد. معلوم است که بعد از مراجعت ناپلئون به فرانسه، مورل مجبور بود که دانتس را از خدمتگزاران بزرگ او معرفی نماید تا اینکه حکومت وقت و ویلفور را وادار به رهایی وی کند و ویلفور این قسمت‌ها را در اوراق پرونده تا طوری بزرگ کرده بود که بعد از سقوط قطعی ناپلئون و مراجعت لویی 18 به فرانسه، این قسمت ها یک مدرک قاطع علیه دانتس به شمار می آمد. و به همین جهت وقتی دانتس دید که در دفتر محبوسین مقابل اسم او نوشتند از طرفداران متعصب بناپارت است و در بازگشت وی از جزیره آلب دخالت مؤثر داشته و باید با دقت او را نگاهداری کرد و مانع از هر گونه ارتباط او با خارج شد، حیرت ننمود. مرد انگلیسی این خط را که مقابل نام دانتس نوشته بودند با سایر خطوط پرونده مطابقت کرد و دریافت که به خط ویلفور دادیار پادشاهی آن زمان در مارسی می باشد. در این یادداشت با خطی دیگر نوشته بودند با توجه به موضوع فوق نمی توان اقدامی در مورد این محبوس کرد. مرد انگلیسی بدون اینکه بازرس زندانها که روزنامه می خواند متوجه شود، نامه ای را که برای بروز دادن دانتس نوشته بودند و امضا نداشت از پرونده جدا کرد و در جیب نهاد. او دریافت شخصی که نوشته با توجه به موضوع فوق نمی توان اقدامی در مورد این محبوس کرد، به احتمال قوی یکی از کارگنان دادگستری یا بازرس زندانها بوده و بعد از بازرسی در زندان ایف نسبت به دانتس علاقمند شده و خواسته است که اقداماتی به نفع او بنماید، ولی پس از اینکه پرونده دانتس را دیده منصرف گردیده و دریافته که با توجه به محتویات پرونده نمیتوان اقدامی به نفع محبوس نمود. گفتیم که آقای بووی برای اینکه مزاحم مرد انگلیسی نشود و او را بگذارد که با فراغ خاطر اوراق پرونده را مطالعه کند، روزنامه میخواند و ندید که مرد انگلیسی ورقه ای را از پرونده جدا کرد و در جیب نهاد. این همان ورقه بود که دانگلار با دست چپ زیر آلاچیق میخانه رز رو نوشت و به تاریخ 27 ماه فوریه تسلیم پستخانه کرد و استامپ پستخانه که روی تمر زده بودند ساعت 6 بعد از ظهر آن روز را به نظر بیننده می رسانید. این را هم باید گفت که اگر بازرس زندانها می دید که مرد انگلیسی آن کاغذ را از پرونده جدا کرده و در جیب نهاده، حرفی نمی زد، برای این که مطلع بود که پرونده مزبور مربوط به دانتس جزو پرونده های راکد است، برای این که محبوسی که پرونده را برای او تنظیم کرده اند مرده و دیگر کسی به آن پرونده مراجعه نخواهد نمود. بنابراین برای یک ورقه بی ارزش که از یک پرونده راکت جدا شده، مردی را که 200,000 فرانک نقد به او پرداخت نمی رنجانید. مرد انگلیسی پرونده و دفتر را بست و کنار میز نهاد و از جا برخاست و گفت: آقای بووی، من از شما متشکرم و در پرونده آبفاریا اطلاعاتی جالب توجه راجع به معلم سابق خود یافتم و اینک از شما خداحافظی میکنم و میروم و خواهشی که دارم این است که یادداشتی بنویسید و در آن تصریح کنید که حساب شما با تجارتخانه مورل به تجارتخانه ما منتقل گردیده است. بووی گفت: با کمال میل این یادداشت را به شما تقدیم میکنم. و روی همان صندلی راحتی که مرد انگلیسی بالای آن نشسته بود جلوس کرد و قلم را به دست گرفت و چند سطر راجع به انتقال حساب خود نوشت و به دست مرد انگلیسی داد و آن مرد که 200,000 فرانک را پرداخته بود کاغذ را دریافت نمود و رفت. صفحه 387، فصل 29، تجارتخانه مورل. کسانی که چند سال قبل از آن تاریخ تجارتخانه مورل را در شهر مارسی دیده بودند، هرگاه در آن موقع که ما می‌خواهیم آنها را وارد تجارتخانه مزبور کنیم قدم به آن مؤسسه می‌گذاشتند، در می‌یافتند که وضع تجارتخانه خیلی تغییر کرده است. چند سال قبل کسی که وارد تجارتخانه مورل می‌شد، در آنجا آثار برجسته فعالیت و جنب و جوش و پیشرفت را مشاهده می‌کرد و این آثار در هر مؤسسه زنده که در حال توسعه می‌باشد دیده می‌شود. او می دید که پشت شیشه پنجره ها کارمندان با نشاط دیده می شوند و عده‌ای از کارمندان تجارتخانه در حالی که یک قلم پشت گوش گذاشته اند از راهروهای تجارتخانه عبور می نمایند و از یک اتاق به اتاق دیگر می روند و حیات تجارتخانه پر از عدلهای کالا می باشد و عده‌ای از باربران و انبارداران با خنده و شوخی عدلها را از حیات و انبارها می برند یا برعکس از انبارها به حیات می آورند که به خارج حمل نمایند. توضیح حاشیه: در آن موقع اروپاییان با پر قاز نویسندگی می کردند و چون پرغاز سبک بود، میرزاها عادت داشتند که آن پر را پشت گوش می‌گذاشتند و میرزاهای ما در ایران نیز قلم نی را پشت گوش قرار می‌دادند. ادامه متن. لیکن در آن موقع در تجارتخانه مورل این آثار فعالیت به نظر نمی‌رسید و شخصی که وارد تجارتخانه می‌شد حس می‌کرد که با مقایسه سنین گذشته وارد یک محیط بی‌روح و مرده شده است. نه در حیات جنب و جوش به نظر می رسید و نه در اتاقها و راهروها آثار فعالیت وجود داشت و از آن همه کارکنان و مستخدمین تجارتخانه فقط دو نفر باقی مانده بودند. یکی جوان به اسم امانوئل ریمون که عاشق دختر مورل بود و به همین جهت علی‌رغم اصرار والدین خود حاضر نشد که مثل دیگران از آن تجارتخانه برود و در جای دیگر کار کند، و دیگری یک شاگرد تحویلدار سالخورده و واحد العین موسوم به کوکلس. اسم شاگرد تحویلدار مزبور چیز دیگر بود، ولی در گذشته همکارانش این اسم را روی او گذاشتند و طوری نام کوکلس معروف شد که اگر روزی در خیابان یا در تجارتخانه آن مرد را